بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 256 سوره مبارکه ابراهیم، سلام الله علیه، آیات 6 تا 10. خب ادامه بحث حضرت موسی سلام الله علیه رو داریم. این سوره هم عرض کردیم سوره مکی هست و با الف لام را هم شروع شده و مشابه دیگر سوره هایی که با الف لام را شروع شده بود. محور بحث دفاع از وحی و انبیاء الهی و دعوت به توحید و معاد هست و کسانی که میپذیرفتن این دعوت رو و کسانی که نمیپذیرفتن، یعنی دو قطبی دینی رو، دو قطبی حول توحید و شرک رو این سوره ها برای ما بیان میکنه و راه رو به ما نشون میده، به ما میگه که اگر بخواهیم موحد باشیم چه باید بکنیم و آسیب های راه شرک رو برای ما میگه. و همینطور این نکته رو در ادامه ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه برای ما متذکر میشه که اگر به راه هدایت آمدیم هم باید شکرگزار باشیم و اگر شکرگزار نباشیم مجدداً گرفتار مصائبی خواهیم شد، یعنی نتیجه عمل خود ما مصائبی رو برای ما به دنبال می آورد. خب این آیات رو می خونیم و درباره شون با هم صحبت می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. خب از قبلا هم عرض کردیم جایی که میاد، یعنی مطلب مهمی رو خدای متعال داره میگه که شایسته اون هست که پیوسته در یاد ما باشد و نباید اون رو فراموش بکنیم. یعنی یک اذکر یا اذکرو ما اینجا در تقدیر میگیریم طبق ادبیات عرب. اذکرو اگر باشه یعنی مسلمان ها بیاد بیارید اون زمانی رو که موسی به قومش چنین گفت. اگه اذکر باشه یعنی پیامبر، یادت نره بیاد بیار اون زمانی رو که موسی به قومش چنین گفت. خب در آیه قبلی اگه خاطر شریفتون باشه خدای متعال فرمود که ما موسی رو با معجزات خودمون فرستادیم و بهش گفتیم که قوم خودت رو از ظلمات خارج کن و وارد نور بکن اونها رو. دستور اول بود. دستور دوم این بود و ذکر هم به ایام الله، روزهای خدا رو بیاد اونها بیار، یعنی روزهای پیروزی و شکست. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگه این کارها رو بکنی امید هست که قوم تو یک قوم صبار و شکور باشن، یعنی اهل مقاومت و اهل شکرگزاری باشن. حالا اینجا میگه که این اتفاق افتاد، موسی هم اونها رو یا ایام الله رو برای اونها بیان کرد و هم اینکه راجع به صبر و شکر برای اونها سخن گفت. یاد ایام الله برای تقویت روحی صبر و مقاومت هست و شکر هم که در آیه بعدی آمده. و اذ قال موسی لقومه، یادتون نره اون زمانی که موسی به قوم خودش گفت، یا اینکه بیاد بیارید فراموش نکنید این مطلب مهم رو. اون زمانی که موسی به قومش گفت، چی گفت؟ گفتش که اذکروا نعمت الله علیکم، مردم یاد کنید نعمتهای خدا را بر خودتان، ببینید کجا بودید الان کجا هستید. این تعبیری که بعضی ها به کار بردن به نظرم تعبیر زیباییه که این آیه داره فرمول عاشق شدن رو بیان میکنه. میخواید خدا رو دوست داشته باشید، میخواید عاشق خدا بشید، اذکروا نعمت الله علیکم، بنشینید با خودتون خلوت بکنید، نعمتهایی رو که خدا به شما داده بشمرید. که آیه شریفه در جای دیگر میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید نعمتهای خدا را به شما رو درآورید نمیتوانید، از بس که زیاده و بیپایانه. خدا به ما وجود بخشیده، ما را آفریده، خدا به ما نعمت زبان داد، نعمت چشم داد، نعمت گوش داد، نعمت دست و پا داد، نعمت قلب داد، نعمت مغز داد، بله، خدا این حواس ظاهری رو به ما داد، خدا به ما قدرت ادراک داد، عقل داد. همین اکسیژنی که تنفس میکنیم، ببینید یه ویروس کرونا اومد، متوجه شدیم که چه نعمتهای فراوانی در پیرامون ما بوده که ما از اونها غافل بودیم. اگر میخواییم خدا رو دوست داشته باشیم، درباره نعمتهای خدا فکر بکنیم، اینها رو یادآوری بکنیم، خدا رو دوست خواهیم داشت. چطور شما یه کسی مثلا یه محبتی به شما میکنه، یه هدیهی براتون میاره، یه لطفی در حق شما میکنه، محبتش رو به دل میگیرید دیگه، میگید این همونیه که فلان زحمت رو برای ما کشید. خب میخواییم عاشق خدا باشیم، به نعمتهای خدا به خودمون فکر بکنیم. لذا جناب موسی به قوم خودش فرمود که اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهایی رو که خدا به شما داده اینها رو بیاد بیارید، ببینید کجا بودید الان کجا هستید. شما رو از نظام طاغوت نجات داد، شما رو از دست فرعون نجات داد، بهتون استقلال و آزادی بخشید، ملت ایران رو خدا از نظام طاغوتی نجات داد، از نظام سلطه نجات داد، استقلال و آزادی بخشید. و این نعمت بزرگیه. اذ انجاکم من آل فرعون، به طور مشخص یه نعمت بزرگ رو به اینها یادآوری میکنه. آن هنگام که نجات داد شما را خدا از آل فرعون، نه فقط از فرعون، از سیستم فرعون شما را خدا نجات داد. بعد به سه تا از کارهای اونها اشاره میکنه. آل فرعون با شما چیکار میکرد؟ حکومت فرعون و نظام طاغوتی فرعون با شما چیکار میکرد؟ یک، یسومونکم سوء العذاب، انواع و اقسام شکنجه ها، تحقیر ها و مظالم رو رژیم فرعون بر شما تحمیل می کرد. دو، و یذبحون ابناءکم، از ترس اینکه مبادا مردان شما علیه حکومت فرعون قیام کنند، پسرانتون رو ذبح میکردن. اینها وقتی فرزند پسری از شما متولد میشد، او رو از شما میگرفتن، سرش رو میبریدن. همین، اینقدر بیرحم بودن. سه، و یستحیون نساءکم، دخترانتون رو زنده نگه میداشتن برای بیگاری و کارهایی که میخواستن. خب اینو یه لحظه فکر بکنید، ببینید کجا بودید الان کجا هستید. فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، و در این کار آزمونی از جانب پروردگار شما بود، آزمونی بزرگ، یعنی یک واقعا عدم تقارن و قدرت جدی وجود داشت. فرعون با اون همه دیکتاتوری، با اون همه قدرت، ابرقدرتی، و موسی و هارونی که با یک لباس پشمینه و یک عصا اومدن رفتن سراغ فرعون که ارسل معنا بنی اسرائیل، ما اومدیم که بنی اسرائیل رو از دست تو نجات بدیم. و وقتی شما رو خدا نجات داد که فرعون با ارتش خودش داشت به شما میرسید و شما در اضطراب بودید، به موسی میگفتید که ما رو به کشتن دادی، ناگاه خدای متعال فرمود که اضرب به عصاک البحر، موسی عصای خودت رو به دریا بزن، به نیل بزن. موسی عصای خودش رو به نیل زد، راه باز شد، شما نجات پیدا کردید، فرعون و اطرافیانش غرق شدن. و یک نعمت به این بزرگی، یک ابتلا و امتحان به این بزرگی. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نکته دومی که بعد به خاطر داشته باشید و فراموش نکنید و یه تهدید ضمنی هم همراه این آیه هست و این اعلان، اینه که بیاد بیارید اون زمانی رو که تعزنه اعلام کرد. تعزنه از آن هم از همین تعزنه هست دیگه. مؤذن کسیه که وقت نماز رو اعلام میکنه، ما میگیم مؤذن از آن گفت، یعنی وقت از آن رو، وقت نماز رو اعلام کرد. تعزن باب تفعل دیگه، مثل تفضل، یعنی شدت یک چیزی رو هم بیان میکنه. وانگاه که پروردگارتون اعلام جدی کرد، اعلام حقیقی و واقعی و توام با تأکید، لئن شکرتم لازیدنکم، مردم اگر شکر کنید من به وجود شما زیادی میبخشم، لازیدنکم یعنی حتما حتما زیادتون میکنم. بعضی ها اینجا گفتن آیه معناش اینه شکر نعمت نعمتت افزون کند، در حالی که آیه نمی‌فرماید لئن شکرتم لازیدن نعمتکم، میگه لازیدنکم، شما اگه شکر بکنید من خودتونو افزایش میدم، یعنی سعه وجودی پیدا میکنید، ارتقاء وجود پیدا میکنید. انسان شکرگزار فرق میکنه با انسان کفور و ناسپاس. شما به درجه ای از رشد میرسید که از یک سعه وجودی برخوردارید، از شرح صدر برخوردار هستید، خودتون افزایش پیدا میکنید. نعمت که چیز مهمی نیست، خود شما اصلا افزایش پیدا میکنید، یک عوالمی به روی شما باز میشه که تا پیش از اون شما از اون عوالم غافل بودید، خودتون نورانی میشید، خودتون الهی میشید، ارتقا پیدا میکنید، محبت خدا در دل شما قرار میگیره. لئن شکرتم لازیدن نکن. خب شکر چی هست؟ یه شکر هم شکر زبانیه که هممون میگیم الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر، خدایا شکرت به عدد همه آنچه که آفریده ای، به عدد همه موجوداتی که آفریده ای، خدایا شکرت به عدد نفس همه مخلوقاتی که نفس میکشند، خدایا شکرت به عدد همه شنهای بیابانها، خدایا شکرت به اندازه اعمال خوب همه انبیا و اوصیا و اولیا. خب اینا شکر زبانیه. یه شکر دوم داریم، شکر قلبیه. در قلب خودمون شکرگزار خدای متعال و نعمتهاش باشیم، قلب ما ذاکر باشه، غافل نباشیم از نعمتهای خدا و یاد خدا. و از اینها بالاتر شکر عملیه، اعملو آل داووده شکرا، آل داوود شکر را عمل بکنید. یعنی چی؟ یعنی از هر نعمتی که خدا به ما داده بهره برداری درست داشته باشیم، در مسیر درست استفاده بکنیم. اگر خدای متعال به ما عقل داده، هوش داده، استعداد داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده، خب این زبان رو که نداده که ما باهاش خدای نکرده حرفهای نامربوط بزنیم که. این گوش رو نداده که ما باهاش حرفهای نامربوط بشنویم، که از نعمتهای خدا در راه درست استفاده بکنیم. اما اگر ناسپاسی کردید، ولئن کفرتم، اگر ناسپاسی کردید، ناسپاسی هم مثل شکر سه مرحله داره. ناسپاسی عملی یعنی نعمت رو در غیر مورد خودش استفاده کردیم، ضایعش کردیم، اسرافش کردیم. و ناسپاسی قلبی داریم، یعنی غافل شدیم از خدا و نعمتهای خدا. و ناسپاسی زبانی یعنی همین الحمدلله رو هم نگفتیم. ان عذابی لشدید، با اینکه قاعدتاً باید میگفت ولئن کفرتم لاعذبنکم، اما خیلی خدای متعال ما رو تکریم کرده، اونجوری نگفت، به شکل غیر مستقیم تهدید کرد. ولئن کفرتم، اگر ناسپاسی کنید، ان عذابی لشدید، عذاب من شدید است. هم در دنیا گرفتار مشکل میشید، هم در آخرت. شما را از دست فرعون نجات داد، از طاغوت ها نجات پیدا کردید، نظام مستقل و آزاد تشکیل دادید. حالا بخواید ناسپاسی بکنید، گرفتار میشید دوباره. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، موسی بهشون گفت که بنی اسرائیل، ای مردم، اگر شما و هر آنچه که در زمین هستن، همه آدمهایی که در زمین هستن، تکفروا، کافر بشید، کفر بورزید، ناسپاسی کنید، شکر خدا رو به جا نیارید، جمیعاً همتون، همه موجودات روی زمین ناسپاس بشن، خب چی میشه؟ آیا بر دامن کبریایی خدا گردی منشینه؟ نه، نه، خودتون ضرر میکنید. این شکر برای ارتقاء خودتونه. لئن شکرتم لازیدنکم، خدا احتیاجی نداره. ان الله لغنی حمید، خدا هم غنی هست، بی نیازه، لغنیون، حتما غنی هست و بی نیاز هست و هم حمیده، ستوده است. خدا نیازی نداره. خدا اگه به شما میگه که شکر نعمت بکن، یعنی نعمت رو درست استفاده بکن تا ارتقاء وجود پیدا کنی. ببینید، شکر برای ارتقاء وجود خود شماست، برای اینه که الهی بشید، برای اینه که ملکوتی بشید، برای اینه که معنوی بشید، برای اینکه از مادیت و جهل خارج بشید. شکر برای ارتقاء خودتونه. فکر نکنید برای خداست، مثلا خدای نیازی داره. اگر همتون کفر بورزید، هیچ اتفاقی برای خدا نمیافته، خدا احتیاجی نداره. خب این تمام. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب قالت رسلهم فی الله شک کن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا اما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. خب اینجا صاحب تفسیر تسنیم و برخی دیگر از مفسران فرمودن که این ادامه صحبت حضرت موسی سلام الله علیه با قوم خودش هست. یعنی در آیه قبل که فرمود و قال موسی ان تکفروا انتم من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، حالا این ادامه داره صحبت حضرت موسی به قومش که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود. خب این ایرادی نداره که اینطوری هم بگیم، ولی اگر هم بگیم اونجا بحث حضرت موسی سلام الله علیه تمام شد، و از اینجا خدای متعال داره با رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت میکنه. اینا به نظر ایرادی درش نیست. به هر حال خواستم شما از هر دو نظر مطلع باشید. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح، آیا نرسیده است به شما خبر کسانی که پیش از شما بودند؟ خبر قوم نوح، خبر قوم عاد، خبر قوم ثمود، والذین من بعدهم، و کسانی که پس از اونها بودند که لا یعلمهم الا الله، بعد از اینها هم اقوامی بودند که جز خدا خبر اونها رو کسی نمی داند. خب مستحضرید که در روایات آمده که انبیای الهی زیادی بودند دیگه، شاید مثلا 124 هزار پیغمبر، ولی ما از چند تا از این پیامبران اطلاع داریم؟ خیلی کمه دیگه، مثلا در 24 5 تا پیامبری که در قرآن کریم آمده، و یعنی ما خیلی راجع به انبیا اطلاع نداریم. رضا میفرماید که والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله، اقوامی که بعد از اینها بودن، پیامبرانی که بعد از اینها اومدن، طاغوت‌هایی که بعد از اینها بودند که لا یعلمهم الا الله، هیچ کس جز خدا از اونها خبر نداره. جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبرانشون دلیل‌های روشن براشون آوردند. اقوامی بودند، پیامبرانی از سوی خدا برای هدایت اینها آمدند، این پیامبران دلیل‌های روشن برای هدایت اینها آوردند. اونا در عوض چیکار کردند؟ فردوا ایدیهم فی افواههم. این که فردوا ایدیهم فی افواههم که معنای لغویش میشه که یعنی بازگرداندن دستانشان را در دهانهایشان. این به چه معناست؟ اقوال مختلفی بیان شده. اگر خواستید تفاسیر رو از جمله تفسیر تسنیم رو ملاحظه بفرمایید که گزارش نسبتاً کاملی از اقوال آوردن، ولی جمع‌بندی اینه که یعنی اینها هر کاری میتونستن بکنن برای اینکه با انبیا و پیام انبیا مقابله بکنن کردن. این فردو ایدیهم فی افواههم چه به معنای حقیقی باشه چه به معنای مجازی و کنایه‌ای باشه، منظورش اینه، یعنی تمام تلاش خودشون رو برای جلوگیری از پیروزی و موفقیت انبیا اینها به کار گرفتن، زیر بار انبیا نرفتن. و قالو و گفتن انا کفرنا به ما ارسلتم بهی، ما آنچرا که شما به خاطر او فرستاده شده اید ما به اون کفر میورزیم، قبول نداریم. این چیزایی رو که شما میگید یعنی پیام توحید رو ما قبول نداریم، پیام عدالت رو ما قبول نداریم، چون مهمترین پیام های انبیا توحید و عدل بوده دیگه. و دوم میگفتند و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، ما حقیقتا در شک هستیم از آن چه شما میخوانید ما را به سوی آن مریب. اون هم یک شکی تردیدآور، شکی فوق العاده قوی، مثلا یه شک مشکوک به قول ما، یعنی خیلی مشکوکیم به کار شما. آخر یه وقتی کسی راجع به یه چیزی یه شک معرفتی داره، مثلا میگه که نمیدونم روزه یا شب، ما کمک میکنیم بهش حالی میکنیم که الان روزه یا شبه، یه شک معمولی، یه شک معرفتیه، میگه شک دارم تو زیدی یا تقی هستی، خب کارت شناساییمون رو نشون میدیم معلوم میشه. یه دفعه شک مریبه، یعنی اصلا من مشکوکم به شما به این معنا، یعنی شما هر کاری هم کنی نمیتونی اینو از شک در بیاری. میگه اصلا من در مورد رسالت تو، مأموریت تو به عنوان یک پیامبر مشکوکم که تو واسه چی این حرفا رو داری میزنی. قالت رسولهم، پیامبرانشون در جواب اینها گفتند که اف الله شکم، آیا درباره خدا شما شک دارید؟ فاطر السماوات و الارض، آفریننده این آسمان ها و زمین، آیا شما یه آفریدگار دیگری واسه این آسمان و زمین میشناسید؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، خدایی که میخواند شما را به سوی خودش تا بیامرزد برای شما من ذنوبکم، بعضی از گناهانتون رو. خب سوال، چرا گفته بعضی از گناهانتون رو؟ پاسخ که بزرگان دادن اینه که در اسلام ما میگیم اگر یک مشرکی مسلمان بشود، الاسلام یجب ما قبله، این مسلمان شدن باعث میشه که گناهانش بخشیده بشه. منتها کدوم گناهانش؟ میگیم اون گناهانی که حق الله باشه، اما حق الناس که بخشیده نمیشه. به تعبیر دقیق در اسلام اون گناهانی رو میبخشه که خودش در اون زمین قانون گذاری کرده باشه، مثلا نمازهایی که نخونده تا حالا بخشیده شده، خمسی که نداده بخشیده، زکاتی که نداده بخشیده. اما اگر یه چیزهایی هست که قواعد عرفی و عقلاییه که اسلام هم اونها رو امضا کرده، مثل این که این از یه کسی پولی قرض گرفته بود، خب حالا مسلمان شده نباید قرضشو بده؟ باید قرضشو بده دیگه، نمیتونه بگه من مسلمان شدم دیگه هرچه قرض کرده بودم از افراد تمام. لذا تعبیر کرد من ذنوبکم، من تبعیض یعنی بعضی از گناهان شما رو خدا میبخشه. خدا دعوتتون میکنه که ایمان بیارید به رسولان من، و اگر شما به پیامبر خدا ایمان بیارید بعضی از گناهانتون بخشیده میشه. و یؤخرکم الی اجل مسمى، و خدا میخواد که با ایمان آوردن تأخیر بیندازد مرگ شما را تا اجل مسمى و مشخص. خب بعضی از کارها هست که عمر انسان رو زیاد میکنه دیگه، بعضی از دستوراتی که خدای متعال داده برای افزایش عمر دیگه، مثل صله رحم. اگر انسانی ایمان بیارد به دستورات خدا عمل بکند، یکی از مسائل اینه که عمرش افزایش پیدا میکنه. مثل اینکه شما به کسی میگید که اگه به دستور پزشک عمل کنید عمر شما افزایش پیدا میکنه، بهداشت اگه رعایت بکنید عمر شما افزایش پیدا میکنه، اما اگه کسی خودشو از بالا یه پشت بوم مثلا پرت کنه پایین، خب این عمرش کاهش پیدا میکنه دیگه، ببره خودشو زیر ماشین بندازه عمرش کاهش پیدا میکنه. ما انسان ها دو عجل داریم، یه عجل مسمى داریم، یعنی اون تاریخی که وقتی خدا ما رو آفرید نوشت تاریخ انقضا، این کی از دنیا ممکنه که بره، یعنی اون تاریخش رو مشخص کرد که این متولد شد 80 سال مثلا میتونه عمر کنه. یه عجل معلق هم داریم، عجل معلق دست خودمونه دیگه، یعنی بستگی به نحوه زندگی ما داره، سبک زندگی ما داره، اصول و آداب زندگی ما داره. ما دیندار باشیم بیدین باشیم، اهل رعایت دستورات بهداشتی باشیم یا نباشیم، سبک تغذیه‌مون چطوری باشه. یه کسی مثلا دیابت میگیره، خب باید مراقب خورد و خوراکش مثلا باشه، اگه نباشه خودش عجلش رو زودتر انداخته. قالو، مشرکان در پاسخ گفتند که، یعنی به پیامبران اینجور گفتند، گفتند این انتم الا بشر و مثلنا، شما یه آدم مثل ما هستید، چی فکر کردید؟ تریدون ان تصدون اما کان یعبد آباؤنا، میخواهید که مانع ما بشید و باز دارید ما رو از راهی که و از اون چیزهایی که پدران ما عبادت کردن. شما میخواهید ما مسیر پدرانمون رو ول کنیم، اون بت‌هایی که پدران ما میپرستیدن رو دیگه ما نپرستیم، عقایدی که پدرانمون داشتن ما دیگه نداشته باشیم. فاتونا به سلطان مبین، اگه راست میگید یه معجزه‌ای بیارید که آشکار باشه، منظور یعنی معجزه‌ای که ما میگیم بیارید. قبلا هم من عرض کرده بودم که مثلا مشرکان مکه میگفتن که این کوه ابو قبیس رو طلا بکن، شما در این اطراف مکه برای ما یه باغ و بستان های ایجاد بکن، این مرده های ما که فوت شدن اینا رو زنده کن تا ما با اینا صحبت بکنیم. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم، یعنی این گفتگوی بین انبیا و مشرکان ادامه داره. خب در این جلسه دو تا فراز راهبردی فوق‌العاده مهم داشتیم. یکی همین بحثی که از حضرت موسی سلام الله علیه خدای متعال نقل کرد که و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. خدای متعال وقتی میخواد نقل بکنه که موسی به قومش گفت که نعمتهای خدا رو فراموش نکنید، ببینید مهمترین نعمتی که بیان میکنه نعمت سیاسیه، نعمت استقلال و آزادیه، نعمت استقلال و آزادیه. نعت بفرمایید از انجاکم من آل فرعون، یعنی این خیلی مهمه، یعنی در پیشانی رسالت انبیاء الهی بوده که مردم رو از دست طاغوت‌ها و از شر طاغوت‌ها نجات بدن. و فراز دوم این آیه شریفه بود، آیه هفتم، و اذا تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدای ما رو اهل شکر قرار بده، خدای ما توفیق عنایت بفرما پیوسته بیاد نعمت‌های تو بر خودمون باشیم، مخصوصا نعمت خود آفرینشمون. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان، یقین و توحید عبادی باشیم، فقط تو رو عبادت کنیم، فقط از تو اطاعت کنیم، فقط تو را بپرستیم. خدایا به ما توفیق آمرزش گناهان عنایت بفرما با عمل به دستوراتت. خدای به ما معرفت عمیق نسبت به معارف خودت رو عنایت بفرما. خدای به ما توفیق عنایت بفرما نعمتهای تو رو بشناسیم، ذاکر باشیم، از غافلان نباشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.